أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. احبتا منها جميعا اما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتت که آیات فنسیتها فکذالک اليوم تنسا. خدای متعال در قرآن ائمه علیهم السلام رو با بیان نورانی وحی معرفی کرده و بهترین راه برای شناخت و معرفت نسبت به ساحت مقدس ائمه هدات معصومین رجوع به آیات قرآن هست و بسیاری از این آیات هم در خصوص سید الشهدا علیه السلام نازل شده. اگر خدای متعال توفیق بدهد در این شبهایی که در سایه کریمه اهل بیت علیهم السلام و در محفل نورانی عزای سید الشهدا علیه السلام مزاحم هستم، بعضی از آیات قرآن رو که مقامات ائمه علیهم السلام رو و همچنین به ویژه مقامات سید الشهدا علیه السلام رو معرفی میکند، محضر اساتید و عزیزان خودم ترجمه میکنم. یکی از آیاتی که ناظر به مقامات ائمه علیهم السلام هست همین آیات سوره مبارکه طه است که تلاوت شد. در این چند آیه که تلاوت شد خدای متعال از ائمه علیهم السلام با سه عنوان یاد کرده، یکی عنوان هدا و دوم عنوان ذکر و سوم عنوان آیات، و در مقابل هر کدوم از این سه معرفی که از امام علیه السلام کرده از ما تکلیفی خواسته و آثار تخلف از اون تکلیف و رویگردانی از اون تکلیف رو هم بیان فرموده. اولین عنوانی که در این آیات که تقدیم کردم هست عنوان هداست. خدای متعال در ذیل آیاتی که به حضرت آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام خطاب میکند که شما ناچار باید هبوط در زمین کنید، میدانید حضرت آدم در عالم بالا در بهشت بودن، حالا هر جنتی که بود اتفاقی افتاد دیگه، ترک اولایی شد، ما نمیدانیم چه بود. خدای متعال بعد از این که ایشون رو به مقام توبه هدایت کرد و توبه ایشون رو هم قبول کرد، فتاب علیه، رجوع کرد به این عبد صالح خودش، ولی فرمود چاره ای نیست، باید هبوط کنید و در زمین زندگی کنید. ما آمدیم در عالم عرض، این داستان ما هم هست، ما هممون در عالم عرض هستیم، تو این عالم هستیم. عده‌ای در همین عالم که میان یه جوری زندگی میکنن که مثل قارون‌ها فرو در زمین میرن، به جای اینکه پرواز کنن، صعود کنن، از این عالم وارد عالم آخرت بشن، خدای متعال اونها رو تنزل میده در درکات جهنم. و عده‌ای در همین دنیا یه جوری زندگی میکنن که وقتی از عالم بیرون میروند یا در همین عالم سیرشون آغاز میشه، وارد عالم آخرت میشن، وارد دارالآخره میشن. هر دو در همین دنیاست. خدای متعال به حضرت آدم دستور داد اهبطا منها جمیعا. این داستان مکرر در قرآن ذکر شده، در هر دورم که ذکر میشه یه خصوصیات قابل تأملی داره. در این آیات در سوره مبارکه طه میفهمد شما ناچار دیگه باید هبوط کنید، شما هبوط میکنید، ابلیس هم هبوط میکنه، بناست که جناب آدم و نسل حضرت آدم که ما هستیم با شیطان و قوای شیطان روی زمین زندگی کنیم. خب این خیلی خطرناک هم هست دیگه، انسان با دشمنی که واقعا کارآزموده است، 6000 سال عبادت خودش رو به تعبیر نورانی امیرالمومنین علیه السلام 6000 سال عبادت کرده دیگه، لقد عبد الله 6000 سنه لا یدرا من سن الدنیا ام من سن الاخره، 6000 سال عبادت خودش رو به آتش کشیده و قسم خورده که همه رو جهنمی میکنم. بناس ما با این شیطان و قوای شیطانی در روی زمین زندگی کنیم، رابطه عالم شیطان و ما هم بریده نیست، یه موقعی شیطان میاد رو زمین، ما هم میایم رو زمین، ولی دسترسی به ما ندارد، اینطوری نیست. شیطان اجازه خواسته، خدای متعال هم بر اساس حکمت به او اذن داده، قدرت تزیین و زیبانمایی داره، زشتی ها رو زیبا جلوه میده، قدرت اغوا و فریفتن داره، لاغوینهم لازینن لهم، حالا اینا رو مفصلین و بزرگوار توضیح دادن. قدرت وسوسه داره، یو وسوس فی صدور الناس، در روایات داره که مثل خون که در رگ و پی انسان جاری است، در اندام انسان جاریه، در قوای انسان میتونه نفوذ کنه، وسوسه کنه، تحریک کنه، زیبا جلوه بده زشتی ها رو، زیبایی ها رو زشت جلوه بده. این اختیار و اجازه به شیطان داده شده. بناست ما رو زمین زندگی کنیم با شیطان، با اون همه برنامه پیچیده‌ای که در قرآن گاهی بعضیش رو ذکر کرد، ذکر فرموده خدای متعال، و راهی که به ما دارد، راهش هم با ما بریده نیست. وقتی انشاءالله وارد عالم قیامت و بهشت میشیم، اونجا دیگه دست شیطان به ما نمیرسه، این دوتا عالم از هم جدا میشن، ولی فعلا تا در این عالم دنیا هستیم، حالا لااقل تا قبل از ظهور اینجوریست که قوای شیطان در عالم هستن، ما هم هستیم، به ما هم نفوذ دارن، اجازه وسوسه دارن. این بود که وجود مقدس آدم علیه السلام نگران بود، خدای متعال یک اطمینان خاطری به ایشون داد و برای اطمینان خاطر ایشون فرمود شما برید، ناچار دیگه باید هبوط کنید، این اتفاق افتاده دیگه، از عالم عرض هست که تکلیف بنی آدم روشن میشه که اینجا یا وارد وادی بهشت میشن یا وارد وادی جهنم میشن، تو همین دنیا تکلیف روشن میشه، شما برید، ولی من یک پناهگاهی برای شما قرار میدم و اون پناهگاه این است، اما یأتینکم منی هدن، من یک چراغ هدایتی رو به سوی شما میفرستم، یک هدایتی، یک هدایی
از ناحیه من به سوی شما میاد. لازم نیست شما زحمت بکشید برید او رو پیدا کنید، او رو به شما میآورد، از نزد خود من هم میاد، از این مقام عالی اون چراغ هدایت، اون هدا رو برای شما میفرستم، چراغی برای شما در عالم روشن میکنم، نمیذارم در تاریکی و ظلمات ارض بمانید. شما فقط تلاشتون این باشد، اما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا. شما وظیفتون این نسبت به این چراغ هدایت، باید پیرو او باشید، دنبال او حرکت کنید، در سایه او راه برید تو دنیا، قوای خودتون رو در پرتو این نور و چراغ هدایت قرار بدید. اگر دنبال این هدایت بودید، و فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقا، همین داستانه، نه گم می شود تو عالم و نه عاقبت به شر، نه شقی می شود. این داستانی است که ما در این عالم داریم. خدای متعال ما رو فرستاده، یه هدایی هم برای ما فرستاده که جریان تنزل این حقیقت رو از عالم بالا، از محضر خدای متعال تا عالم ما، عالم عرض، خدای متعال در قرآن گاهی توضیح داده در آیات مختلف. یکیش در آیات مبارکات سوره نور هست، آیه معروف نور، الله نور السماوات والارض، تا اونجایی که این نور آمده فی بیوتن، حالا مراجعه فرمودید، ملاحظه فرمودین، این چراغ هدایت رو خدا برای ما روشن کرده. به حضرت آدم فرمود ناچار دیگه باید هبوط کنید، شیطان هم میاد، قوای شیطانی هم هست، به شما هم دسترسی داره، ولی من شما رو تنها نمیگذارم، یک محیط امنی برای شما درست میکنم. اون محیط امن، اون هدایتی است که از ناحیه من، اون هدایی است که از ناحیه من نازل میشه به سوی شما میاد. شما تلاش کنید که تبعیت از او کنید، در سایه او حرکت کنید، قوای خودتون رو، چشم و گوش و زبان و قلب و عقل و فکر خودتون رو، همه رو در پناه این چراغ هدایت قرار بدید. اگه این کار رو کردید، نه گم میشوید و نه عاقبت به شر. تمام تلاش شیطان هم تو این عالم رو همین نقطه متمرکز است، ما رو از این چراغ هدایت دور کنه. اگر از این هدایتی که خدای متعال پیش روی ما قرار داده و بناس ما در پرتو او در وادی امنی حرکت کنیم، به سمت خدای متعال، به سعادت برسیم، به مقام بندگی خدای متعال راه پیدا بکنیم، شیطان هم تمام تلاشش اینه که اول ما رو از این چراغ هدایت جدا کنه. اگر ما رو جدا کرد، نتیجه گم شدن از او، جدا شدن از او، گم شدگی در عالم هست. زلال به معنی گم شدگی است. انسان اگر از این چراغ هدایت فاصله گرفت، در عالم گم میشه، در حیرت قرار میگیره، در سردرگمی قرار میگیره، و نتیجهش اینه. شیطان وقتی ما رو گم کرد تو عالم، وقت بر ما تسلط پیدا میکنه، میتونه ما رو وارد وادی زلالت و شقاوت بکنه و ما رو از وادی رحمت خدای متعال دور میکنه به مقام بندگی خودش و به مقام تسلط بر ما، ما رو سیر میده. این کار شیطان هست. شیطان هم تمام طرحش هم اینه ما رو از همین وادی جدا بکنه، که این رو در قرآن توضیح داده. حالا الان عرض میکنم، این هدایی که در قرآن خدای متعال میفرماید ما همراه با نزول آدم و هبوط آدم تو این عالم فرستادیم، چراغی است پیش روی همه فرزندان آدم و نسل آدم، اینو در روایات ما دیدید تفسیر کردن به وجود مقدس ائمه علیهم السلام، در به نظر ابن شهرآشوب است، در اون حدیث نورانی نقل کردن وجود مقدس امیرالمؤمنین. این چراغ هدایت آمده رو زمین، این خدای متعال ما رو تنها نگذاشته، بنابراین نیست که ما با شیطان تو عالم تنها راه بریم. اتفاقا خطایی هم که شیطان میکرد همین بود دیگه، ملاحظه فرمودید، شیطان به خدای متعال عرضه داشت رب به ما اغویتنی لأزینن لهم ولأغوین لهم اجمعین، من همه بنی آدم رو اغوا میکنم، جلوه میدم براشون بدی ها رو و بعدم همشون رو فریب میدم و اغوا میکنم. یه دسته رو استثناء کرده، الا عباده که من هم المخلصین، بندگانی که مخلصن، هیچ دستگیری من اونجا ندارم. هر کسی مخلص نیست، ذره ای توجه به غیر خدای متعال در او هست، حسد هست، بخل هست، حب دنیا هست، حب ریاست هست، شهوات هست، به مقام مخلصین نرسیده، من از همون نقطه ضعفش استفاده میکنم، رو جهنمی میکنم. این رو امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعه توضیح میدن، میفهمن حواستون جمع باشه به شیطان، شیطان فحذروا عباد الله عدو الله ان یعدیکم بدائه و یستفزکم بندائه و یجلب علیکم بخیله و رجله. بندگان خدا مواظب باشید که این دشمن خدا شما رو مبتلای به بیماری خودش نکنه، بیماری استکبار در مقابل خدای متعال، خودبینی، بزرگبینی، احساس عزت کردن در مقابل عزت الهی. مواظب باشید شما رو به این بیماری مبتلا نکنه، مواظب باشید با سر و صدای خودش شما رو اغوا نکنه، مواظب باشید لشکریانش که به سمت شما میان شما رو گرفتار نکنن. بعد حضرت توضیح دادن که ولامری قسم به جان خودم قد فوق لکم سهم الوعید، تیر دشمنی رو به کمان گذاشته، و اقرق علیکم به نزع شدید، با تمام توان این کمان رو کشیده، و رماکم به مکان قریب، از یه نقطه نزدیکی هم شما رو هدف قرار داده، دور نیست. عرض کردم به ما نزدیکه، میتونه وسوسه کنه، نقطه ضعف‌های ما رو روش دست بذاره، تحریک کنه، حسدمون، بغلمون، حب مقاممون، حب جاه، اینا رو هم میشناسه و میدونه چجوری رو اینها دست بگذاره و تحریک بکنه. دور کرد نماز خونده، 4000 سال طول کشیده تا جایی رفته به حسب ظاهر در عالم ملائکه معلم ملائکه بوده. نقطه ضعف‌های ما رو میشناسه، رماکم به مکان قریب، از یه نقطه نزدیکی هم از دور شما رو هدف قرار نداده، هدف قرار داده و میخواد شما رو گرفتار بیماری خودش کنه، شما هم به عداوت با خدای متعال، به دشمنی با خدای متعال منتهی بشه کارتون. و این خیلی امر عجیبی است، از هر زاویه‌ای دنبال انسان میکرده. حالا من نمیخوام توضیح بدم، انسان رو در نهایت به دشمنی با خدای متعال برسونه و دیگه کار تمامه، رابطه انسان رو با خدای متعال به هم بزنه، سوء ظن نسبت به خدای متعال، بدبینی ایجاد بکنه، آدمو زمینگیر بکنه. اگر انسان خدایی نکرده بدبین خود به خدای متعال شد، کاری نمیشه کرد. اگر من بد باشم ولی او رو خوب بدانم، همه چی قابل اصلاحه، او بدیهای ما رو تبدیل به حسنات میکند، یا بدل السیئات به حسنات، همه چی درست میشه. ولی علی عزیز بالله، اگر بدی رو در ناهی حضرت حق دیدی، دیگه کاری نمیشه کرد که او حضرت حقی که جز خیر از او ناشی نمیشود، هر چه به طرف ما میاد خوبی هاست، از طرف ما بدی هاست، به تعبیر امام سجاد علیه السلام، که به طرف خدای متعال بالا می رود. اگر انسان به عکس شد، یعنی احساس کرد بدی ها از ناحیه خدای متعال هست، چاره ای دیگه نیست. شیطان کارش همینه، ما رو به دشمنی می کشه. حضرت می فرمان که از نقطه نزدیک شما رو دیده، تیر رو در کمان گذاشته، با تمام توان هم کشیده، رحم نکرده، یه جوری می زند که مصیبه، یه جوری میزنه که کارو تمام میکنه. ولی بعد حضرت میفرمان که زنش به واقع اصابت نکرد، این کار رو کرد ولی گمانش به واقع اصابت نکرد. چرا؟ نکته همینه، شیطان احساسش این بود که ما هستیم رو ابلیس، یک مخلصینی هستن که بندگان خالص خدا هستن، معصومن، اونها در تیررس شیطان نیستن، ما بقی در تیررسن، نقطه ضعفی دارند که بتواند از اون نقطه ضعف استفاده کنه و همونو تبدیل کنه به عداوت با خدای متعال. این کار شیطانه. حضرت نمودن ولی زنش زن غیر مصیب بود. نکتش همین یک کلمه است که او احساس میکرد ما میمانیم و شیطان، و اگر ما میمانیم و شیطان واقعا درست بود، کار ما تمام بود، او به اندازه توانایی داشت که ما رو جهنمی کند، نقطه ضعف‌های ما رو تحریک بکنه و ما رو کارمون رو به درگیری و عداوت با خدای متعال بکشاند. یک نکته رو نمیدید، همین نکته بود، اما یأتینکم منی هدن، اینکه خدای متعال ما رو با شیطان و قوای شیطان در عالم رها نمی‌کنه، ما رو فرستاده رو زمین، شیطان هم آمده، امکان تصرف و نفوذ و وسوسه در ما هم بهش داده، ولی ما رو تنها نگذاشته. اما یأتینکم منی هدن، اون امامی که خدای متعال میفرستد، اون چراغ هدایتی که پیشور ما روشن میکند، اون چراغ هدایت رو شیطان نمیدید. حضرت میفهمند ظنش غیر مصیب بود، رجمن به ظن غیر مصیب، یک گمانی داشت، گمانش به واقع اصابت نکرد. حرف او این بود غیر معصوم همه رو جهنمی میکنن. راهش چیه؟ راهش هم بلده. لاغوینهم لازینن لهم. بعد راه اصلیش رو در یک آیه توضیح میده که اصلی ترین کار شیطان همینه. به خدای متعال عرضه میدارد، به نظرم این آیه هم در سوره مبارکه اعرافه، وقتی میخواد نقشه خودش رو بگه یک کلمه میگه، به خدای متعال عرضه میدارد لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من بر سر صراط مستقیم و راه مستقیم که راه بندگیست مینشینم، بقیه راه ها رو رها میکنم، اونها احتیاج به من نداره، اونها به مقصد نمیرسه، یک راهی که به مقصد میرسه من اون راه رو میبندم، بر سر صراط مستقیم بندگان تو مینشینم. هر بنده ای راهی به صراط مستقیم داره، میام این راه رو میبندم و از چهار جانب حمله میکنم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، اول سر راه مینشینم، بعد از پیش رو و من خلفهم، از پشت سر و عن ایمانهم و عن شمائلهم، جانب راست و چپ، از چهار طرف که نقاط تحریک پذیر ماست، که در روایت هم توضیح داده شیطان چجوری ما را از این چهار ناحیه محاصره میکنه، میام نتیجه چه خواهد بود؟ ولا تجد و اکثرهم شاکرین. تو صراط مستقیم رو در عالم قرار دادی، راه بندگی باز تو عالم، آمدن تو عالم دنیا، اما در عین اینکه آمدن تو عالم دنیا، راه بندگی هم تو در عالم دنیا قرار دادی. اگر ما رو خدای متعال میفرستاد تو دنیا، راه بندگی و عبادت و سیر به سمت خودش و معرفت خودش رو، محبت خودش رو حضرت حق باز نمی کرد، ما به جایی نمی رسیدیم. خدای متعال راه بندگی رو هم تو عالم قرار داده، تو همین عالم دنیا این صراط رو قرار داده، این چراغ هدایت رو روشن کرده، که می دونید صراط هم در روایات تفسیر شده به صراط بندگی، صراط محبت، صراط معرفت، و توضیح داده شده که این صراط امامه. شیطان میگه من بین مردم و این بنی آدم و امام فاصله میاندازم، راهی که اینا به سمت امام دارن اونو میبندم، از چهار طرف محاصرهشون میکنن، به سمت امام حرکت نکنن، جوری هم نقشه میکشم در جدا کردن مردم از امام. حالا عرض کردم اون چهار جهت رو تو روایت توضیح داده، خیلی عجیبه، جوری می ایستم و جوری نقشه می کشم که ولا تجد و اکثرهم شاکرین. تو اونها رو تو عالم دنیا آوردی، راه بندگی رو باز کردی، وادی بندگی رو در عالم دنیا قرار دادی، امام رو فرستادی، وادی ولایت امام رو در عالم دنیا تنزل دادی. من نمیذارم شاکر امام باشن، اکثرشون نسبت به این صراط بندگی، به این نعمت شاکر نخواهند بود. این کار شیطانه، تمام طرح شیطان اینه که ما را از امام جدا کن. اگر از امام و از این چراغ هدایت جدا شدیم چه اتفاقی میفتد؟ اگر جدا شدیم اینه، اول گم میشویم. من اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا. اگر دنبال امام حرکت کنیم گم شدگی نیست. انسانی که با امام راه میرود هیچ وقت احساس تنهایی و زلال و حیرت و گم شدگی بهش دست نمیده. ولی وقتی بین انسان، بین جامعه، بین مؤمنین و امام فاصله انداختن، اولین قدم زلاله. انسان گم شده اسیر دشمن میشه، وقت همه میتونن دستشو بگیرن، همه میتونن ادعای راهنمایی بکنن براش، و همون دشمن میاد او رو هدایت میکنه، با کیدش، با مکرش، با قسمهای خودش، با نقشه‌های خودش او رو میبره. این همه نیست که در روایات متعدد از ائمه علیهم السلام آمده، ملاحظه فرمودید کافی و غیرش نقل کردن. و اون مؤمن وقتی از امامش جدا می شود مثل گوسفندی است که از چوپان خودش جدا می شود. این به دنبال تحقیر بندگان خدا نیست، یه واقعیت رو داره توضیح میده که چوپانها یک گله بزرگ هم که باشن خودشون راه خودشون رو نمیتونن پیدا کنن، خودشون بار خودشون رو نمیتونن بردارن، هر چقدر هم زیاد باشن. ولی اگر دنبال یک چوپان امین و دلسوز حرکت کنن، اوست اون چراغ راهنما، او اون قوه عاقله است که اونها رو از دست دشمن نجات میده و اونها رو تأمین میکنه. داستان ما به امام همینه. امام چراغ هدایتی است که آمده با ما، اگر در پرتو او حرکت کنیم لا یضل، اول گم نمی‌شویم و لا یشقا، طبیعتاً دنبال امام میریم به سعادت هم میرسیم، عاقبت به خیری هم دنبالش است. در راه حرکت میکنیم، پایان این راه هم روشنه، صراط مستقیم منتهی به قرب الهی و بهشت و جنت میشه. شیطان دو تا کار داره، یکی ما رو گم بکند، دو عاقبت به شر بکند. میدونید انسان اگه از امام جدا شد، تعبیر قرآن است، تعبیر روایت است، ول من فارقکم، همه شما جامعه کبیره رو حفظید، کسی از امام جدا شد ول گم میشود، ول من فارقکم. اگر کسی با امام حرکت کرد، نه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اونایی که با امام تو عالم راه میرن زال نیستن، مورد غضب هم نیستن. ملاحظه کردید این آیه نورانی سوره حمد رو خدای متعال میفرماید به ما که از خدای متعال درخواست کنید لااقل روزی 10 بار اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. روایات متعددی ذیل این آیه داریم، این روایت رو مرحوم صدوق در معانی الاخبار نقلش کردن. فرمودین منعم علیهم کیان؟ اونایی که خدای متعال بهشون نعمت داده، ما میگیم خدای ما رو در صراط اونها قرار بده، با اونها هم سفر باشیم، همراه اونها تو عالم راه بریم، هم سفران ما اونایی باشن که به اونها نعمت داده، یک، دو، مورد غضب تو قرار نگرفتن، سه، در عالم گم شده هم نیستن، در راه هم، غیر المغضوب علیهم ولز، این سه تا صفت رو دارن. خدای ما را هم سفر اینها قرار بده، ملازم راه اینها باشیم که راه مستقیمه، صراط مستقیم. و اون صراط مستقیم که امام هست. فرمود منعم علیهم هم شیعه تو امیر المؤمنین الذين انعم الله عليهم بولايه علي ابن ابي طالب لم يغضب عليهم ولا هم ضالين. اون کسانی هستند که خدای متعال به اونها نعمت داده. نعمت چیه؟ نعمت ولایت امیرالمومنین. اینها نه مورد غضبن نه گم میشن تو عالم. کسی به این نعمت رسید در راه، نه مغضوب نه ضال. شیطان کارش همینه، ما رو از امام جدا بکند. او ندیده بود که امام تو عالم دنیا میاد با ما، گفت همه رو میبرم. حالا هم که امام آمده میگه من اینا رو از امام جدا میکنم، لاقعدن لهم صراطکل، نمیذارم دنبال امام حرکت بکنن. و او تلقیش این بود که حالا ما تو عالم میایم، ما باید بگردیم، زحمت بکشیم، ما باید خودمونو به امام برسونیم. رضا گفت من راه مستقیم رو میبندم. نمیدانست که امام میاد و امام در مقام شفاعت سعی میکند دست ما رو بگیره. این جمله رو ندیده بود. این بیان نورانی که در زیارت 40 سید الشهدا علیه السلام، بعض زیارات دیگه هم هست، ملاحظه کردید بدل مهجته فیک، سید الشهدا علیه السلام خون دل خودش رو داد، بدل مهجته فیک. میدانید این رو سید طاووس نقل کردن در لحوف، وقتی حضرت در مدینه تهدید شد که باید بیعت کنید و تهدید به مرگ شدن، حضرت از مدینه خارج شدن به سمت مکه، سران جن آمدن محضر حضرت که شما برگردید ما میریم کار دشمن رو تمام میکنیم. حضرت فرمود این طرح نیست، اگه بنابراین باشد من که از شما تواناترم، بنا نیست اینجور تصرفات بشه، من معقل و پناهگاهم، من باید برم، شهادت من چراغ هدایتی است پیش روی این مردم، راه من راه شهادت. در روایت دیگری که مرحوم آقای دربندی، دیگران هم نقلش کردن، حالا مصادر اصلیش الان در خاطرم نیست ولی دیدم در مصادر دیگر، اونجا داره نصر و پیروزی مشرف شد روز عاشورا، خدای متعال فرمود که اگر بخواهید شما رو پیروز میکنیم، هر چه از شما از دست رفته بر میگرداریم، چیزی هم از مقام خودتون کم نمیکنیم. عقیده در بعضی از نقلها دارد که این نامه‌ای که برای حضرت آمد که اگر بخواهید پیروزتون میکنیم، اون طرف نامه هم عهدنامه حضرت با خدا در عالم میثاق بود، ولی با شما با ما یه قراری دارید، یه عهدی دارید. حضرت به خدای متعال عرضه داشتن من پای قرار خودم ایستادم، من پای عهد خودم هست. رفتن به طرف شهادت، و بذل مهجته فیک، خون دل خودش رو حضرت داد برای چی؟ لیستنقذکم من الجهال من الجهالت و حیرت الضلاله، برای اینکه عباد خدا رو از زلالت بگیره، از جهالت و از حیرت زلالت. ببینید انسان اگر گم شد دچار حیرت میشه، شیطان انسان ابتدا مبتلا به گمشدگی میکنه، متحیر میشه، بعد به جهالت میرسونه. این کار شیطانه، این کار دستگاه دشمنه، این کار سقیفه و بنی امیه است. اول مردم گم کردن از امام، مردم امامشون رو گم کردن، بعد مبتلا به زلالت و حیرت و جهالت شدن. این اتفاقی است که افتاده، این همون نقشه شیطانه. در مقابل چراغ هدایتی که خدای متعال قرار داده که امیرالمؤمنین هست، امام هست، نقشه شیاطین انسجن این بود، مردم از امام جدا کردن، مبتلا به حیرت و زلالت و جهالت کردن. سید الشهدا و بذل مهجته فیک، خون دل خودش رو داد. شیطان اینجا رو نمیدید، خیال کرد ما هستیم و شیطان تهدید میکرد، میگفت همه رو جهنمی میکنن، در حالی که خدای متعالی بندگانی دارد که اونها با خدا میثاق بستند که سخت ترین ابتلاعات عالم رو تحمل کنند، دست بندگان و خدا رو بگیرند و از مکر شیطان و نقشه شریعتین انس و جن عبور بدن. اگر عبوریست، اگر نجاتیست، به خاطر همین هست. ازا امام حسین علیه السلام مصباح الهداست، اون چراغ هدایتیست که با خون خودش عالم رو روشن کرده، با شهادت خودشون، با اون بلای عظیم خودشون عالم رو روشن کردن. این مشعل هدایت در عاشورا برافروخته شده، روشن شده از عالم میثاق. حضرت به خدا قول داده که با شهادت خودش راه رو روشن کند، این تاریکی و زلالی که دشمن میخواد ایجاد کنه برطرف بکنه. این یکی از شؤونیست که در همین آیات برای امام ذکر شده. حالا بلا فاصله بعد از این میفهمد من اعرض عن ذکری. حالا اگر از امام روتون رو برگردوندید، تعبیر بر میگرده، نمیفهمد من اعرض عن الهدا، من اعرض عن ذکری. اگر از امام که ذکر الهیست اعراض کردید، فإن له معیشة ضنکا، اگر دنبال امام حرکت کردید، با امام همراه شدید، تبعیه، این همراهی هم به معنی تبعیته، لا یضل و لا یشقی، نه گم میشید نه شقی میشید. روتونو برگردوندید، اعراض کردید، به سمت دیگری رفتید، فإن له معیشة ضنکا، هم عیشش تو دنیا تنگ میشه، قیامت هم محشور که میشود کور محشور میشود. حالا انشاءالله این قسمت رو در جلسه آینده تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین
بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است. این صبح تیر باز دمید از کجا کزون، کار جهان و خلق جهان جمله در هم است. گر خانمش قیامت دنیا بعید نیست، این رست خیز عام که نامش محرم است. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. سالها قبل جدش برای این روزها میگریسته، انبیا برای این روزها برای این صحنه ها گریه کردند، جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. یا بقیت الله، اولین شب از محرم است، به ما اجازه میدید ما برای جدتون عزاداری کنیم. ورود به حرم عاشورا احتیاج به اذن دخول و اذن ورود دارد. میدانید به ما گفتن هر وقت خواستید وارد خانه های نبی اکرم بشید، حرمی برید، بیستید جلو در، اجازه بگیرید، اذن دخول بخوانید، بتون اجازه بدن وارد بشید. با اینکه به حسب ظاهر به همه ما اجازه دادن برای رفتن حرم امام رضا، ولی باز گفتن بیستید دم در، اجازه بگیرید. اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی. الحمدلله به همه ما اجازه دادن وارد محرم بشیم، برای امام حسین گریه کنیم. روز اول محرم امام رضا داستان و به ریان ابن شبیب فرمود، ریان ابن شبیب، اگر خواستی بر هر کسی گریه کنی، ان کنت باکیان لشی فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. من اون جمله ای که حضرت فرمود عرض نمی کنم، انشاءالله شب عاشورا. بعد فرمود ریان ابن شبیب، ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لك كل ذنب اذنبت صغيرا كان او كبيرا قليلا كان او كثيرا. اگه بتوانی برای امام حسین گریه کنی، اشکت رو گونت جاری بشه، خدا تو رو پاک میکند. نگاه به کم و زیادی گناهت، بزرگی و کوچکی گناهت نمیکند. اگر متصل به امام حسین شدی، همه گناهانت رو شستشو میده خدای متعال، مطهر میشی پسر شبیب. ولی گمان میکنم در این حال بعد اجازه بگیریم برای ورود به ساحت محرم و عاشورا، اذن دخولشم گمان میکنم توسل به جناب مسلم ابن عقیل، اولین شهید امام حسین، نایب امام حسین هست. بنویسید مرا یار حسین، کشته و مرده دیدار حسین، اولین بی سر بازار حسین، مسلم کوفه علمدار حسین، او دلش خواست سفیرش باشم، اول که سفارت بهش عرضه شد عرضه داشت یا ابا عبدالله من خودم رو لایق نمی بینم، میشه مرا معاف بدارید؟ حضرتی مدال رو بهش دادن، فرمودن نه شما باید برید کوفه. بعدم برا مردم کوفه نامه نوشت، یه مدال رو سینه مسلم گذاشته تا عالم عالمه باید به این مدال افتخار کند. فرمود من برادر خودم ثقه خودم رو به نزد شما فرستادم. او دلش خواست سفیرش باشم، من دلم خواست اسیرش باشم. رفتم قبول کردم وظیفه رو، ولی یه دفعه به خودم آمدم دیدم اشتباه کردم، نامه نوشتم به امام حسین بیاد. از مسجد بیرون آمد، نماز عشاش رو خوانده بود، نگاه کرد دید هیچ کس باقی نمانده، همه رفتن، او رو تنها گذاشتن، متحیر تو کوچه ها میگشت. تک تک بدنم گفت نیا، خیلی بزرگوار بود میدونید، اون شب رو در خانه توبه به سر برد، تا صبح مشغول عبادت بود، چشمش گرم شد امیرالمؤمنین رو در خواب دید، فرمود مسلم امشب مهمان مایی، نظام محکم کمر بست. صدای لشکر دشمن که آمد از خانه توبه بیرون آمد، یه جوری با اونها جنگید، مرتب کمک میخواستند، حریف مسلم نمیشدند. بعدم که با مکر او رو دستگیر کردند، مجروح زخمی او رو نزد عبیدالله ابن زیاد بردند، خیلی با شکوه با عبیدالله برخورد کرد، دستور به قتلش داد، اجازه نماز خواست، دو رکعت نماز خواند، دیدن رو به سید الشهدا کرد، سلام داد. به کسی سفارش کرد، گفت به امام حسین پیغام بدید مسلم گفته اشتباه کردم کوفه نیایی. تکه تکه بدنم گفت نیایی، پاره پیراهنم گفت نیا، خاک و خون دهنم گفت نیا، کاروانت نشود سرگردان، به مدینه همه را برگردان، ترسم از گم شدن دخترها. سیا با عبدالله شما داری با زن و بچه میاد؟ ترسم از گم شدن دخترها، ترسم از سوختن معجرها، ترسم از وا شدن زیورها، همینطور شد، پیش بینی مسلم درست در آمد، طولی نکشید خیمه‌شون رو با آتش کشیدن.
خدا کنه دروغ باشه زیوری از دست و پای نبرده باشن، خدا کنه دروغ باشه در تمه گوشوار گوشی رو ندریده باشن. ولی خیلی سخت گذشت، دشمن از یه راه به طرف خیمه هجوم می آورد و این زن و بچه فرار می کردن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. بلکه انشاءالله مهیا بشیم، مجلس بهره مند بشیم برای سلامتی امام زمان صلوات.